صدی رادیو.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزیران خارجه ناتو در گردهمایی در بروکسل موضوع ثبات و امنیت افغانستان را بررسی می کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید همه روزه از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات ها در مناطق مختلف کشور کشته می شوند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می گردد. و اتحادیه اروپا میگوید پیروزی شوکت میرزایوف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات روز یکشنبه که کدام رقیب عمده نشان نداشت نشان می دهد که این کشور به اصلاحات دوامدار نیاز دارد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید همه روزه از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات ها در مناطق مختلف کشور کشته می شوند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، همچنان به رادیو آزادی میگوید نیروهای اردوی ملی هم تلفات داشتند، اما به گفته وی این شمار در حال کاهش یافتن است.
ما هر روز از 20 تا 50 شورشی را ما از پایدار میارین. ما فقط بعضی روزها از 2 تا 12 نفر همینطور در بعضی مواقع ما تلفات داره.
معاون سخنگوی وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که سربازان اردوی ملی در حال حاضر در وضعیت تهاجمی قرار دارند و در ادامه عملیات شفق 2 چندین منطقه از وجود شورشیان پاکسازی شده است. به گفته محمد رادمنش، نیروهای اردوی ملی در جریان عملیات ها تلاش می‌ورزند ولسوالی‌های را از طالبان پس گیرند که در نزدیکی شهرها واقع شدند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می‌گردد، اما انتظار می‌رود افغانستان و حضور آینده ناتو در این کشور فردا چهارشنبه در نشست وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی به بحث گرفته شود. از جانب افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست بروکسل اشتراک خواهد کرد. در آستانه این دوره اجلاس وزیران خارجه ناتو، ینس استولتنبرگ منشی عمومی این پیمان نظامی دیروز دوشنبه اطمینان داد که اداره جدید امریکا همچنین به حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. او با اشاره به مکالمه تلفنی اخیر میان رئیس جمهور منتخب امریکا و همتای افغانش آینده حمایت از این کشور را امیدوار کننده می خواند. رئیس دفتر عبدالرشید دوستم میگوید انتقادهای معاون اول برخواسته از اختلاف دیدگاه ها با رئیس جمهور غنی نبوده، بلکه برای اصلاح نظام برای او سخنانی را به کار برده است. عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر عبدالرشید دوستان، میگوید انتقادهای معاون اول در پیوند به اصلاحات در نظام تا هنگام ادامه دارد که اصلاحات بنیادی در نظام به میان آید.
انتقاد به خاطر اصلاحات است. حکومت آماده می‌سازد به خاطر ارائه خدمات بیشتر با تقسیم وظایف، مثلا با سهمگیری کادرهای مختلف از اقوام مختلف در دستگاه حکومت، و انتقاد ما ادامه هم خواهد داشت.
این گفته ها پس از آن مطرح می گردد که پیش از این عبدالرشید دوستم رئیس جمهور غنی را در گزینش افراد به قومگرایی متهم کرد و این که او در یک ماه گذشته بر دفتر صدارت حضور نداشته نیز گزارش های پخش شد. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در اروزگان 10 تن از طالبان مسلح کشته و 8 تنشان زخم برداشتند. ولیجان سرحدی، قماندان امنیه اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی دیروز عملیات را در بخشی از شهر ترینکوت، مرکز این ولایت، راه اندازی کردند. سرحدی میگوید نیروهای امنیتی پیشرفت‌هایی در این عملیات ها داشتند و منطقه طالانی شهر ترینکوت را از اداره این گروه بیرون آوردند. رادیو آزادی. این همچند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا میگوید پیروزی شوکت میرزایوف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات روز یکشنبه که کدام رقیب عمده نداشت نشان میدهد که این کشور به اصلاحات دوامدار نیاز دارد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا در اعلامیه خود گفت که مقامات ازبکستان باید به این ضعف و کاستی توجه مؤثر داشته باشند و اتحادیه اروپا آماده همکاری در این زمینه است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که نبود رقابت واقعی در این انتخابات رای دهندگان را از فرصت شنیدن نظریات بدیل محروم ساخت. اتحادیه اروپا اشاره می‌کند که در آستانه این انتخابات اصلاحات قابل ملاحظه، خصوصا گام‌های برای بهبودی فضای تجارت، نظام عدلی و قضایی، وضعیت کارگران، محاسبه اداری و مبارزه با تروریسم برداشته شده است. اتحادیه اروپا میگوید این اصلاحات باید برای تقویت حکومتداری مردم سالار و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در ازبکستان ادامه یابد. روسیه میگوید در مورد خروج کامل شورشیان مخالف دولت سوریه از شهر حلب با آمریکا گفتگو میکند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید گفتگوها در این مورد امروز و فردا سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار خواهد شد. تاکنون واشنگتن که از حامیان مخالفین رژیم سوریه به شمار می‌رود در امور در مورد واکنش نشان نداده است. در این اواخر نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه در حمایت نیروهای هوایی روسیه پیشروی‌های در حلب داشتند. گروه‌های مخالف رژیم اسد این را رد کردند که شهر حلب را ترک می‌کنند. آنان می‌گویند بر 30% این شهر تا کنون حاکمیت دارند. وزارت دفاع روسیه ادعا می‌کند که در حمله مخالفین رژیم سوریه یک کارمند سیهی این کشور روز دوشنبه در شهر حلب کشته شد و دو کارمند دیگر زخم برداشتند. اردوی روسیه کشورهای غرب را به حمایت از مخالفین رژیم سوریه متهم کرده. ایگور کناشینکوف رئیس سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای مخالف رژیم سوریه به صورت عمدی یک شفاخانه محلی را که غیر نظامیان را معالجه میکرد هدف حملات راکتی قرار دادند. سازمان ملل متحد و نهادهای سیهی از تمامی جوانب دخیل در بحران سوریه خواستند تا تاسیسات سیهی را در آن کشور هدف قرار ندهند. خبرنگاران بدون سرحد پس از بازداشت و اذیت سه خبرنگار در هفته گذشته در آذربایجان از این کشور خواستند تا از محدود ساختن آزادی رسانه‌ها دست بردارد. حکومت این کشور هفته گذشته افغان صادقوف مدیر مسئول وبسایت ezt.tv را بازداشت کرد و او را به یک رویارویی خشونت‌بار با یک زن و حمله شدید بر وی متهم کرد. در بازداشت تیمور کریموف خبرنگار وبسایت کانال 13 هم از یک بهانه مشابه استفاده شده. آقای کریموف درباره مشکلات رسانیدن آب به قریه های پناهجویان منطقه ناآرام ناگورنو قره‌باغ گزارش تهیه می کرد. زمین گاجی یک خبرنگار مخالف سیاسی حکومت که برای روزنامه ینی مساوات کار می کند به خاطر نشر یک مطلبی در فیسبوک در آن ناکامی دولت در حل چهار قتل برجسته را نکوهش داده بود به یک ماموریت پلیس باکو اظهار شد. و مینویل والز صدر اعظم فرانسه اعلان کرده که نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال 2017 کشورش خواهد بود. والز که 54 سال عمر دارد امروز سه‌شنبه از مقام صدارت فرانسه کنار می رود تا برای مبارزات انتخاباتی تلاش کند. او در یک سخنرانی در شهر آروی گفت
Je suis candidat à la présidence.
من نامزد ریاست جمهوری فرانسه هستم. من این توانایی را در خود می بینم. این آرزو را دارم که برای کشورم خدمت کنم. مینویل والز ماه آینده با رقیبش از حزب سوسیالیست فرانسه رقابت خواهد کرد و بالاخره انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه‌های آوریل و می برگزار خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد و سرور همراه باشید.
ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیران خارجه ناتو در گردهمایی بروکسل موضوع ثبات و امنیت افغانستان را بررسی می کنند. وزارت دفاع افغانستان از عملیات در ولایت‌های مختلف خبر می دهد. کوچه های ولایت بغلان ادعا می کنند که به مشکلات زیاد روبرو هستند ولی توجهی به آنها صورت نمی گیرد.
مگر ما ملت نیستیم، چرا با ما رفتار مادر و مادراندر می شود؟
آلمان میگوید از متهم شدن یک پناهجوی نوجوان افغان به تجاوز جنسی بر یک دختر و قتل وی نباید یک موضوع سیاسی ساخته شود. و در حالی که قرار است وزیر خارجه ایران ماه آینده از افغانستان بازدید کند، برخی اعضای مشران جرگه میگویند تهران در ناآرامی های غرب افغانستان دست دارد.
این واقعیت داره، اگر ما متوجه باشیم به سرحدی که ما با ایران سرحد داریم، اکثر مناطق که نامن است طالبای از طریق ایران همکاری مشترک هم این حمایت میشه. در مجموع اونا هیچ وقت نمیخواه که با ما سلاح همکاری بکنن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های معروف چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. وزیران خارجه ناتو در بروکسل گرد هم آمده اند تا در کنار مسائل مهم دیگر درباره افغانستان هم بحث و گفتگوی داشته باشند. امروز سه شنبه روز اول این نشست است و فردا روز بحث در مورد ثبات و امنیت افغانستان. پیشاپیش منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفته است که هم کشورهای اروپایی و هم اداره جدید آمریکا به ادامه حمایت از حکومت و مردم افغانستان متعهدند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید که برای پوشش خبری این نشست در بروکسل است.
نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم رسما آغاز می شود. امنیت و ثبات در افغانستان از موضوعات کلیدی مورد بحث این نشست است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری یک روز پیش از آغاز این نشست گفت که در دو روز دوم آن با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و نیز اسماعیل رماز نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور در مورد بررسی اوضاع امنیتی افغانستان بحث خواهند کرد. ستولتنبرگ افزود که در دیدار با آقای ربانی عمدتاً در مورد حمایت چه بیشتر از نیروهای افغان و نیز روند اصلاحات در افغانستان بحث خواهند کرد، مواردی که به گفته او به ادامه حمایت بین المللی نیاز دارد. ستولتنبرگ در جریان نشست خبریش به خبرنگاران گفت که مأموریت ناتو در افغانستان مهم است. او افزود حضور ناتو در افغانستان نشان دهنده تعهد دراز مدت ما در امر مبارزه با تروریسم است. همچنان حضور ما در افغانستان به ایجاد ثبات در منطقه و نیز جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران و پناهجویان کمک میکند. بحث در مورد افغانستان در چارچوب نشست ماموریت حمایت قاطع با اشتراک نمایندگان از 28 کشور عضو ناتو و همه شرکای خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند به روز چهارشنبه صورت میگیرد. در حال حاضر نزدیک به 13,000 نیروی بین المللی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می کنند. نمایندگان از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم برای اشتراک در این اجلاس دعوت شدند. امروز سه شنبه در روز نخست اجلاس وزیران خارجه بیشتر در مورد تحکیم روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا، برقراری ثبات فراتر از مرزهای ناتو و نیز موضوع اوکراین بحث می شود. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان 19 عملیات را در مناطق مختلف این کشور آغاز کرده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت سربازان اردوی ملی در وضعیت تعرضی قرار دارند. با گفته وی برای محدود کردن نفوذ طالبان مسلح عملیات نظامی افزایش خواهد یافت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هدف از عملیات هایی که تازه راه اندازی شدند از بین بردن اداره ها و مراکز رهبری و تبلیغات طالبان مسلح است. اردوی ملی افغان در اوایل ماه قوس عملیات شفق دو را در سرتاسر افغانستان آغاز کرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید عملیات ها بر اساس چگونگی وضعیت امنیتی ولایت ها کاهش یا افزایش خواهد یافت.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیراگام را در ولایت ننگرهار تصفیه بکنیم، تگاب را در ولایت بدخشان تصفیه بکنیم، همچنان پولیسوالی های دگی که به نام گیزاب ولایت دایکندی تصفیه شد. اطراف شهر لشکرگار ما در شعای 5 کیلومتری بیرون از کمربند شهر شروع به تصفیه و تلاشی کردیم. نادعلی که دشمن بسیار فعالیت های تهدید آمیز داشت، ما در اونجا فابریکا های بزرگ مینسازی از واره ما در 24 ساعت گذشته از بین بردیم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع همچنان افزود اردوی ملی در جریان عملیات هایش تلاش میکند ولسوالی های را از طالبان پس بگیرد که در نزدیک شاراها واقع شدند. با گفته محمد رادمنش با پاکسازی این راه ها اکمالات اردوی ملی به خوبی صورت میگیرد.
ما اکنون در برابر دشمن از تهاجم استفاده میکنیم و دشمن تاب مقاومت را در برابر نیروهای قهرمان اردوی ملی ندارد. هر ولسوالی که از نگاه استراتژیکی برای ما اهمیت داشته باشه، ما هم ولسوالی ها را که راه های عبور و مرور و راه های نمبر یک از او بگذره، ما اوها را در تحت پلان خود داریم.
اما سالا در افغانستان در فصل زمستان عملیات ها کاهش می‌یابد، اما امسال اردوی ملی افغان می‌خواهد اقدام های نظامی را علیه شورشیان بیشتر سازد. وزارت دفاع ملی می‌گوید در افغانستان هر روز از 20 تا 50 شورشی کشته می‌شوند که شمار زیادشان خارجی هستند. محمد رادمنش به نمایندگی از وزارت دفاع همچنان می‌گوید تعداد تلفات اردوی ملی هم در یک روز از 2 تا 12 تن می رسد، اما به گفته وی این شمار در حال کاهش یافتن است. آقای رادمنش دلیل کم شدن تلفات نیروهای افغان را اکمالات قطعات نظامی به وجه درست آن و همچنان بهبود وضعیت امنیتی شاراها عنوان کرد. وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید بیشترین تلفات به اردوی ملی در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده وارد می شود و در واقع به گفته این وزارت شورشیان مسلح توانایی جنگ و رویارویی جبهه‌ای را ندارند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
در این قسمت برنامه سر به ولایت بغلان میزنیم. کوچه های ولایت بغلان ادعا می کنند که با مشکلات زیاد مواجه هستند، ولی توجهی به آنان صورت نمی گیرد. آنها همچنین مسئولان ادارات دولتی این ولایت را به برخورد دوگانه متهم می کنند و می گویند که کارمندان برخی از ادارات محلی بغلان برخورد تبعیض آمیز دارند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش می دهد.
شماری از بزرگان قوم کوچی در ولایت بغلان از کم مهری و نارسایی های حکومت محلی در برابر کوچه های ساکن در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه سران حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به وضعیت کوچه ها در این ولایت وعده های زیادی داده بودند، اما تا حال هیچ کاری برای رشد و رفاه کوچه ها انجام ندادند. 14 سال است که اینجا مردم نه کلینیک دارند و نه آب صحی و نه مکتب. مگر ما ملت نیستیم و حق زندگی آرام در این خاک را نداریم. آقای غنی و آقای عبدالله در آن زمان که شماها کاندید بودید برای ما وعده دادید که چنین و چنان میکنیم، ولی وعده های شما چی شدند؟ یکی دیگر از آنها میگوید در بسیاری از ادارات دولتی بغلان با قوم کوچه ها برخورد بدی میشود و این امر آنها را خیلی آزرده و غمگین کرده است. مگر ما ملت نیستیم، چرا با ما رفتار مادر و مادراندر میشود؟ ما ده ها سال است که این بار محنت را به دوش میکشیم، ولی رحمی به حال ما نمیشود و دل به حال ما نمیسوزد. ما سعی کردیم تا نظر مقام ولایت بغلان در مورد این ادای کوچی ها مبنی بر رفتار دوگانه ادارات محلی این ولایت را جویا شویم، اما موفق نشدیم. ولی امان الله احمدزی آمر کوچه های ولایت بغلان با تأیید مشکلات کوچه های این ولایت میگوید ما بر ریاست عمومی کوچه ها پیشنهادات زیادی داشتیم که اگر آنها بودجه برای ما منظور کنند خیلی از مشکلات کوچه های بغلان برطرف می شود. با گفته وی اگر دولت مرکزی غور روی همین مشکلات 20,000 خانواده کوچی در بغلان نکند، این مردم با مشکلات بیشتر از این مواجه می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
وزارت امور زنان افغانستان به خاطر کاهش خشونت علیه زنان و دختران استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان را تهیه کرده است. دلبر نظری وزیر امور زنان روز دوشنبه در مراسم معرفی این استراتژی در کابل گفت استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان در حال تطبیق می شود که هنوز هم زنان در نقاط مختلف کشور با خشونت های مختلف مواجه هستند. از سوی هم شمار از مدافعین حقوق زن تطبیق چنین استراتژی ها را در کاهش خشونت علیه زنان مؤثر نمی دانند. این که چرا؟ تفصیلش در گزارش فرشتندا از کابل می شنویم.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید با تطبیق استراتژی ملی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان، زنان می توانند در یک فضای مسئول و عاری از خشونت زندگی نمایند. دلبر نظری وزیر امور زنان روز دوشنبه در مراسم معرفی استراتژی ملی و برنامه عمل مبارزه در برابر خشونت علیه زنان در کابل گفت بانک این وزارت همواره تلاش نموده تا خشونت علیه زنان در کشور کاهش یابد، اما به گفته وی هنوز هم زنان در نقاط مختلف کشور با خشونت‌های مختلف روبرو هستند. خانم نظری همچنان گفت این وزارت به خاطر کاهش میزان خشونت علیه زنان استراتژی جدید را نیز ترتیب و تهیه کرده است.
طرح و تصویب استراتژی پلان کاری ملی مبارزه با خشونت علیه زنان بدان جهت نیاز دیده می شود با تطبیق و نظارت از آن در راستای دسترسی زنان به عدالت و حمایت از متضررین خشونت های خانوادگی تسهیلات بهتر فراهم گردد.
خانم نظری گفت به خاطر تطبیق و عملی سازی استراتژی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان با حمایت ادارات دولتی و همکاری مالی نهادهای بین المللی نیاز است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت امور زنان در سال روان 3400 قضیه خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت گردیده است. این در حالی است که روز گذشته صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که حدود 80% زنان افغان به نحو با خشونت های مختلف روبرو اند. نماینده این سازمان تأکید کرده است که برای کاهش این خشونت ها گام های عملی برداشته نشده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز تطبیق این استراتژی را در راستای بهبود وضعیت زنان مهم عنوان کرد.
بدون شک عملی شدن این استراتژی با تمام خصوصیات و ویژگی های آن گام بزرگ در راستای تطبیق عدالت، تأمین حقوق و بهبود وضعیت زنان و نجات آنان از محرومیت های تاریخیشان در افغانستان خواهد بود.
از سوی هم شماره از فعالین زن تهیه و ترتیب چنین استراتژی ها را به خاطر کاهش خشونت علیه زنان مؤثر نمی دانند. مریم حسینی یک تن از این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما بیشتر فکر میکنم که این استراتژی وزارت امور زنان تنها شاید بگوییم 20 یا 25% شاید کامیاب باشد و تقریبا 85% ما میگم که ناکام است.
خانم حسینی همچنان گفت تا زمانی که وزارت امور زنان با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی ذهنیت جامعه و مردم را در برابر زنان تغییر ندهد، این خشونت ها کاهش نمیابد.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. وزیر خارجه ایران در حال قرار است به کابل سفر کند که برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند این کشور نیت خوبی به افغانستان ندارد و طالبان در مناطق سرحدی از سوی ایران حمایت میشوند. محمد آصف صدیقی عضو مشران و جرگه افغانستان میگوید ایران هیچگاهی نمیخواهد تا با افغانها همکاری صادقانه انجام دهد. اما احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که سفر وزیر خارجه ایران در ماه آینده به کابل به این هدف صورت میگیرد تا اتهامات وارد شده به کشورش را مرفوع سازد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
به دنبال این که وزیر خارجه ایران در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست کشورهای قلب آسیا در هند اعلام کرد که ماه آینده در رأس یک هیئت به کابل می آید. شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان می گویند ایران نیت خوبی در برابر افغانستان ندارد. محمد آصف صدیقی عضو مشران و جرگه به روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اطمینان برای مردم افغانستان وجود ندارد که چنین نشست ها منجر به تغییر نیت ایران با افغانستان شود. صدیقی ادعا می کند که ایران در برخی موارد از طالبان افغان حمایت می کند.
این واقعیت داره اگر ما متوجه شده باشیم به سرحدی که ما با ایران سرحد داریم اکثر مناطق که نام نه طالبان از طریق ایران همکاری می کنند حمایت می شود. در مجموع اونا هیچ وقت نمی خواهد که با ما سوء قانون کاری بکند.
وزیر خارجه ایران در حال برای سفر به کابل آمادگی گرفته است که جمعه گذشته جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در گفتگو با شماره از خبرنگاران در پنتاگون گفت روسیه و ایران در تلاش ضعیف ساختن ناتو در افغانستانند. این جنرال آمریکایی همچنان گفته است که ایران در کنار روسیه و طالبان در افغانستان مشروعیت می‌بخشند. به گفته نیکلسن ارتباطات میان ایرانی‌ها و طالبان موجود بوده است. هرچند وزیر خارجه ایران و ارگ ریاست جمهوری افغانستان هدف این سفر را صحبت درباره راه‌های تطبیق تعهدات ایران و افغانستان مطرح کردند، اما احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که سفر هیئت ایرانی در ماه آینده به کابل به این هدف صورت می‌گیرد تا اتهام‌های وارد شده مبنی بر حمایت تهران از طالبان مرفوع شود. آقای سعیدی که به روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت
ایران احساس میکنه که مناسبات افغانستان و پاکستان حسنه نیست و تیره هست. فرصت مناسبیه برای ایران تا از این فرصت استفاده کنه و نحوی در پهلوی افغانستان قرار گیره و از طرف دیگه بتونه بین هند و پاکستان نیجیگری کنه. من فکر میکنم هیئت ایرانی که به افغانستان خواهد آمد هدف جدی است که اتهاماتی را که به ایران بسته میشه او را مرفوع بسازه.
تا هنوز دولت افغانستان به گونه رسمی حمایت ایران از طالبان را تایید نکرده است، اما پیش از این گاه برخی مقام های محلی ادعا کردند که ایران طالبان را حمایت می کند. پیش از این در ماه عقرب آصف ننگ ولی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود رهبران طالبان در شهرهای مشهد و یزد زندگی می کنند و برای انجام فعالیت های حراسفگرانه به افغانستان می آیند. تلاش کردیم در این باره نظر سفارت ایران در کابل را داشته باشیم، اما با تماس هایی که به این سفارت داشتیم به دلیل عدم حضور سفیر در کابل موفق به این کار نشدیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما هم بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. شنوندگان عزیز، ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. آهسته آهسته به نیمه برنامه نزدیک میشیم، ولی قبل از آن بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم ایمل سنجیده برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ کابل در شماره های امروزیشان در مورد عکس العمل های مقامات پاکستانی در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری در ششمین کنفرانس قلب آسیا تمرکز نمودند. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله شماره امروزیش نوشته است که آیا پاکستان واقعا خار و ذلیل شده است؟ نویسنده سر مقاله می نویسد که رد کمک 500 میلیون دلاری پاکستان از سوی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال سیاسیون و نهادهای مختلف در کشور روبرو شده است. در سر مقاله آمده است که موقف رئیس جمهور در ششمین کنفرانس قلب آسیا در برابر پاکستان در سرخط روزنامه های آن کشور جا گرفته است و در عین زمان با انتقادات تند مقامات آن کشور نیز امراه بوده است. در مطلب دیگر چاپ شده در این روزنامه است قول پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان آمده است که اشتراک پاکستان در کنفرانس قلب آسیا برای این کشور رسوایی در قبال داشت. در مطلب از قول پرویز مشرف آمده است که اشتراک نماینده پاکستان در این نشست به سطح بین المللی برای پاکستان زیان وارد نموده است. روزنامه سرنوشت در همین رابطه مطلبی را به نشر رسانیده است و از قول سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدراعظم پاکستان نوشته است که اظهارات رئیس جمهور غنی متاثر کننده ولی قابل درک می باشد. آقای عزیز گفته است که با در نظر داشت وضعیت افغانستان، جنگ و تلفاتی که حکومت افغانستان متقبل می شود، سخنان رئیس جمهور غنی قابل درک است. روزنامه سرنوشت در مطلب دیگری نوشته است که ولسی جرگ از موقف رئیس جمهور حمایت نموده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش در رابطه به همین موضوع نگاشته است و گفته است که پاکستان باید از دو راه یکی را انتخاب کند. با باور سرمقاله نویس، پاکستان با حمایت از تروریسم با فشارهای زیاد روبرو می باشد و مقامات این کشور نمی تواند تا دلایل مقنع برای جامعه بین المللی ارائه دارند. سرمقاله نویس اضافه می نماید که پاکستان باید از خواب بیدار شود و مطابق به خواست منطقه خودش را عیار سازد. و روزنامه سرخط در یکی از مطالب چاپ شدهش نگاشته است که اظهارات رئیس جمهور غنی مطابق میل پاکستانی ها نبود. در ادامه مطلب از قول سرتاج عزیز آمده است که رئیس جمهور غنی هر آنچه را که هند می خواست بیان نموده است.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنویم و همچنین یک گزارش از آلمان داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
در عملیات نیروهای امنیتی افغان در آرزگان 10 تن از طالبان مسلح کشته و 8 تنشان زخم برداشتند. رئیس دفتر عبدالرشید دوستم میگوید انتقادهای معاون اول برخواسته از اختلاف دیدگاه‌ها با رئیس جمهور غنی نبوده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید همه روزه از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات‌ها در مناطق مختلف کشور کشته می‌شوند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می‌گردد. اتحادیه اروپا میگوید پیروزی شوکت میرزایوف در انتخابات روز یکشنبه ازبکستان که کدام رقیب عمده در برابر خود نداشت نشان می‌دهد که این کشور به اصلاحات دوامدار نیاز دارد. روسیه میگوید در مورد خروج کامل شورشیان مخالف دولت سوریه از شهر حلب با آمریکا گفتگو می‌کند. خبرنگاران بدون سرحد پس از بازداشت وضعیت سه خبرنگار در هفته گذشته در آذربایجان از این کشور خواستند که از محدود ساختن آزادی رسانه ها دست بردارند. و مینویل بالز صدر اعظم فرانسه اعلان کرده که نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال 2017 میلادی کشورش خواهد بود.
حکومت آلمان میگوید نباید از متهم شدن یک افغان به تجاوز و قتل یک دختر در این کشور مسئله سیاسی ساخته شود. پلیس آلمان روز جمعه یک پناهجوی افغان را که 17 ساله است به اتهام قتل و تجاوز جنسی بازداشت کرد. اکنون حکومت جرمنی میگوید نباید از این قضیه جنایی مسئله ساخته شود که روی پلیسی مهاجرت تأثیر بگذارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
این روزها در برخی مناطق جرمنی تجاوز جنسی و قتل یک محصل دختر که یک پناهجوی افغان به ارتکاب آن متهم شده غوغا برپا کرده است. برخی از گروه هایی که مخالف مهاجرت به جرمنی هستند بیشترین قضیه را به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان مسلمان به آن کشور دامن میزنند. پلیس روز جمعه یک پسر 17 ساله افغان را که پارسال به جرمنی رسیده بود به اتهام قتل و تجاوز جنسی بر یک دختر بازداشت کرد. آزمایش دی ان ای بالای این پسر با آزمایشی که از محل تجاوز و قتل به دست آمده مطابقت دارد. ماریا لادنبرگر دختر 19 ساله که محصل طب بود در 15 اکتبر امسال نخست مورد تجاوز قرار گرفت و سپس جسد وی از دریا پیدا شد. با گسترده ساختن این رویداد از سوی شمار از مخالفین مهاجرت در جرمنی، استیفن سایبرت سخنگوی حکومت آن کشور میگوید اگر این پناهجوی افغان مجرم شناخته شود مطابق قانون مجازات شدید خواهد شد. اما وی گفته است نباید فراموش کرد که جرم احتمالی توسط یک افغان را به گروهی از افغانها و پناهجویان ارتباط داد. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش می‌دهد شمار از شهروندان جرمنی حکومت این کشور و برخی از رسانه ها را متهم می کنند که از گسترده ساختن این گونه قضایا جلوگیری می کنند تا جلو هر گونه واکنش سیاسی را گرفته باشند. انتقاد از رسانه ها در این مورد هنگام خیلی زیاد شد که گفته می شود در جریان شب سال 2016 صدها زن و دختر به وسیله پناهجویان که ظاهرا شهروندان کشورهای آفریقایی و عربی بودند مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند و رسانه ها این رویداد را تا چندین روز نشر نکردند. در مورد این پناهجوی افغان تا حالا نام از وی گرفتن نشده، اما وی به جرمش اعتراف کرده است. او پذیرفته که نخست بر ماریا تجاوز جنسی کرده و سپس او را کشته است. گفته می شود این افغان 17 ساله با یک خانواده جرمنی زندگی می کرد و در آنجا کدام کار مشکوک را انجام نداده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که حکومت جرمنی میگوید نباید از متهم شدن یک افغان به تجاوز و قتل یک دختر در این کشور مسئله سیاسی ساخته شود. پلیس جرمنی روز جمعه گذشته یک پناهجوی افغان را که 17 ساله است به اتهام قتل و تجاوز جنسی بازداشت کرد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و دو پروگرام هفتوار. نخست پروگرام زن و زندگی را میشنویم و سپس پروگرام نخست شنوندگان عزیز نخست پروگرام هوای تازه را میشنویم و سپس به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر میشود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام خدمت شما شنونده های برنامه هوای تازه. در برنامه این هفته از مد و فیشن حرف می زنیم و می شنویم که کدام نوع لباس های افغانی در نمایشات مد و فیشن توسط جوانان به نمایش گذاشته می شود و همچنان در برنامه جوانان مدل هم با ما صحبت هایی دارند.
الان لباس هایی که در نمایش می گذاریم و همه لباس ها در هم دیزین از خود ماست و اکثر سر فرهنگ افغانی کار می کنم.
بیشتر لباس را که پوشیدیم از سمت نورستان بوده و بیشتر تشویق هم در همون لباس زیادتر شدیم.
لباس افغانی ما پنجابی نیست که لباس های پنجابی باشه، چسب باشه. بچه های هستن که لباس های از بازار میگیرن به نمایش میگذاره که مبختر ازی کدم که لزوم بیاین زایر شون یک پای نفر را یار بشناسن.
افغانستان زیادترشان از لباس های غربی استفاده میکنن. در کابل، در دیگر شهرها، در شهرهای افغانستان استفاده میکنن. ما میخوایم فقط اما طرز پوشیدن و طرز تهیه لباس، طرز هماهنگ ساختن لباس و رنگ ها را با اونا یک بنمایش برسانم که اگر میخواین از لباس های خارجی استفاده کنن به این طرز و طریقه باید استفاده کنن.
لباس های افغانی که توسط مدل ها معرفی می شود، برخی از آنها کیفیت لباس های سابق را ندارد و بعض دیزاینرها و مدل ها می گوید که یگانه دلیلی که کیفیت لباس های افغانی پایان آمده، پیشرفت در عرصه صنعت و با وجود آمدن ماشین آلات است که در سابق لباس های افغانی توسط دست دوخته می شد و در آن لباس ها ظرافت های همان دوخت در نظر گرفته می شد و از کیفیت خوبی هم برخوردار بود. عبیدزاده سرتیم افغان مدل در زمینه به برنامه هوای تازه گفت لباس های افغانی که توسط ماشین دوخته و به بازار عرضه می شود به ضرر فرهنگ مردم افغانستان است. او گفت که لباس و دیگر اشیای وطنی ظرافت های خاص دارد که دستکاری در آن درست نیست و اضافه نموده گفت
الان لباس هایی که در نمایش میگذاریم ما همه لباس ها در هم دیزین از خود ماست و اکثر سر فرهنگ افغانی کار میکنم. وجود از که لباس های اروپایی را فوق العاده یاد دارم دیزینش ها که حتی شاید به کتلاک ها نباشم من تا خود زیاد کوشش میکنم که روی فرهنگ و عنعنات کلتور افغان خودم پیش برم. از ما اکثر لباس هایی که هست واسکت ها چپن های لباس های یخن هایش که هست کلش دزدوزی است و دیگه بعض کارش که هست ماشین کار میکنن تبن او خو درس یک پا با ماشین دوخته میشه. اکثرا کارای دزدوزی رو ما به نمایش میگذارم، چون که خانمای افغان بسیار شجاع هستن، لباس های بسیار همی کار دستر کاری که میکنه به بسیار ندرت پیش میرن، بیچاره که هیچ چیز امکانات نیست برشان. خب زیاد میخوایم که جلب توجه مردم لب همی کار دست پیش ببریم.
بسیاری از جوانان به فیشن علاقه زیاده دارند، اما یک جوان کدام ویژگی را داشته باشد تا که مدل شود؟ عبید زازایی میگوید
در قدم اول قد اندام خوب زیبا داشته باشه، قدش بلند باشه، حداقل چاق نباشه و چیره داشته باشه که همی روش کش باشه، دراز باشه، زیاد مدل ها به میشکل میشه. خب 1.80 باید باشه.
هدیه پوپل دوشیزه ای است که از 4 سال بدین سو در بخش مود و فیشن کار می کند. وی می گوید که با این کار خود با واکنش های مثبت و منفی مردم مواجه شده. هدیه می گوید با کار و کوششش در این زمینه پیشرفت های مهم داشته است.
افغانستان ما یکی از کشورهایی است که از هر لحاظ اگر ببینیم مشکلات خود داره، و ما می خواهیم که اولین کار را که آغاز می کنم از لحاظ مدلینگ می خواهیم انجام بدم سفر هندوستان است که اونجا می خواهیم لباس فرهنگ افغانی خود ما را به نمایش بگذارم و بر از نان نشان بدم که افغانستان هم یک کشوری است که از خود یک فرهنگ خاص داره که هر کس نمیتونه او را استفاده کنه و هر کس نمیتونه که بگه من یک مدل افغان هستم.
بانو پوپل گفت که مردم به جای مخالفت با مدل بودن باید از آنها حمایت کند و آنها بیشتر تلاش دارند تا سنت های فراموش شده را دوباره زنده کنند. وی به خاطر زنده نگه داشتن فرهنگ های هر ملیت از هر نوع لباس های محلی در نمایش ها استفاده می کند. او گفت که علاقه بیشتر به پوشیدن لباس های کوچی دارد.
من خودم شخصا علاقمند به 34 ولایت که در افغانستان ما هست، علاقمند تمام ولایت هستم، چون و احترام هم دارم بر همه ولایت، به همه رسوم و عنعنات و لباسایشان. بیشتر لباس را که پوشیدیم از سمت نورستان بوده و بیشتر تشویقم در همون لباس زیادتر شدیم.
محمد مویب ابراهیمی یکی از مدل های دیگر افغان است که در این اواخر نامش بیشتر سر زبان هاست. ابراهیمی میگوید هرگاه که وی لباس یک منطقه را می سازد، برای به دست آوردن معلومات بیشتر در مورد چگونگی لباس به همان منطقه سفر می کند. او میگوید
اما صفحه اینترنتی دارم که به نام افغان مدل ابراهیمی یک، از طریق از اونها دوستا و امرای ما شریک میسازن، یا بعضی سفرهای کلتوری دارم. ما به تمام ولایت افغانستان سفر کردیم و میرم میبینم امرایشان. بعض دوستای فرهنگی ما که در هر ولایت افغانستان در بخش فرهنگی مسئول هستن، اونها هم امرای ما همکاری میکنن، راجع به اقوام مختلف افغانستان برای ما معلومات میدن، لباسای زنا رو از روی تصویر زنا میگیریم، اون رو به تصویر میکشیم، یک چیز خاص دیزاین میکنیم، کوشش میکنیم برای هر قومی که لباس دیزاین میکنیم. خوشبختانه تنها و کوشش ما زیادی است که باید دقیق باشیم در اون کارا. ما چون به ولایت افغانستان سفر میکنیم و کسان فرهنگی هستن که امروز اونها با ارتباط هستیم برای ما معلومات میده، ما از تمام اقوام افغانستان تشکر میکنیم که امروز ما بسیار زیاد همکاری کردن و هر کدامشان به نمایندگی قوم خود جوانان زیاد برای ما مسیج کردن و ما کارهای زون رو با انعکاس دادیم، بسیار زیاد خوش هستمشون.
اکمل امید هم یک مدل است، اما او بیشتر از لباس های غربی استفاده میکند. وی میگوید که از این طریق میخواهد برای جهانیان نشان بدهد که مردم افغانستان هم از مد و فیشن و لباس‌های غربی بی خبر نیستند و می توانند که استفاده کنند.
قسمی که ما روزانه می‌بینیم مردم افغانستان زیادترشان از لباس‌های غربی استفاده می‌کنند، در کابل، در دیگر شهرها، در شهرهای افغانستان استفاده می‌کنند. ما می‌خواهیم فقط اما طرز پوشیدن و طرز تهیه لباس، طرز هماهنگ ساختن لباس و رنگ‌ها را با اونا یک بنمایش برسانم که اگر میخواین از لباس های خارجی استفاده کنن به این طرز و طریقه باید استفاده کنن. هدف دوم ای است که به جهانیان نشان بدم که افغانستان هم میتونن که نوی از اونا باشه، یا میتونن که فیشن و فیشنی که در جهان مروج است یکی از اونا، یکی از شاخه‌هاش میتونه افغانستان هم باشه، که افغانستان هم میتونه که شامل امو فیشن و دیزاین های کنا تایی میکنن. یعنی ما هم میتونیم که رقم اونا باشیم، یعنی کارهای که اونا انجام میتونن ما هم قادر به ای هستیم که کارهای اونا را انجام بدیم.
مدل ها در دنیا با کرکترهای خاص از جنسیت مختلف به نمایش گذاشته میشود. مدل بودن نیز از خود شرایط به خصوص را دارد که از نظر زیبایی شناسی به هر یک از مدل ها چهره های خاص را انتخاب کرده اند. اکمل امید به صفت یک مدل است در این زمینه چنین میگوید.
فیتنس مدل است، یا فیس مدل است، یا فشن مدل است، که این مدل ها میتونن در بخش های مختلف کار کنن. که فیتنس مدل میتونه که از بادی و از امو نامی که داره استفاده از به عمل بیایه و فیس مدل میتونی که در اعلانات تجارتی یا در کمرشل ادورتیزمنت یا بیلبورد یا در بخش از اون میتونی استفاده کنی و مدل هایی که به یک حساب بخی هم تو اسکینی گفته میتونن بسیار بادی نازک دارن کورا در کتواک و در انبی با برندهای مشهور جهان استفاده میکنن. برندهای مشهور هستن در کتواک با فیشن ویک میداشته باشن در خود ایتالیا هر هفته یک فیشن ویک می باشه و در بسیار مملکت های دیگه ماهانه و شش ماه بعد یک فیشن ویک می داشته باشند که این برند های مشهور از اون مدل ها کار می گیرند.
در پایانی برنامه به این گفته های عبیدزاده گوش می دهیم که از جوانان می خواهد تا بیشتر در کارهایشان در بخش مود و فیشن از فرهنگ و لباس های اصیل افغانی استفاده کنند.
از بچه هایی که آل نو برآمدن کپی مره می کنن از ما خواهش می کنم که لباس های افغانی رو نشرمانن. لباس افغانی ما پنجابی نیست که لباس های پنجابی باشه، چسب باشه یا کوتاگک باشه یا فرض کنین آستین های بسیار چسب داشته باشه. و بچه های هستن که لباس های از بازار می گیرن از برنامهش می گذاره که مبختر ازی که تلویزیون بیاین ظاهر شون یک پای نفر رو یار بشناسن یا کوشش کنم که فرهنگ و عنعنات افغانی خود ما رو به نمایش بگذاره.
خب جوانان عزیز، برنامه هوایی تازه به همین جا به پایان می رسد. با ما به این آدرس به تماس شوید: صندوق پستی رادیو آزادی 1471 کابل افغانستان. و برای شنیدن برنامه ما به سایت رادیو آزادی www.radioazadi.com هم سر بزنید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندگان گرامی، خدا کنه از بد روزگار در امان باشید.
شکنجه لطا کوبم نکد به سنم دختار میداد که من طور میکشم
محکمه زیابی سنگسار و القاویز زنان بدون
استدود. آیا برانداختن هر ساله کمپاین منع خشونت علیه زن تانسته یا میتانه حلال مشکلات بیشمار زنان افغان باشه؟ جواب این سوال را با گزارش مفصل در برنامه کنونی زن و زندگی با سخنان تعداد از مردم، زنان افغان و فعالان حقوق زن با ما عفیفه ساکب دنبال کنین.
سمامش که طلاق می گرفته شده معتاد به شوهر نفقه نمی داد، چهار تا طفل داشتم نمی تونست سرپرستی کنه، شکنجه لطا کوبم دشتن دختار می داد که من طور می کشم برادر تو می کشم پدر تو می کشم، نمی گذارم که طفلا خور ببینی، یک خود من نست تا دگنی فقط به خاطر می دختر خود دل مامای که به خونه پیر خوب باشم زندگی خوب چرخونم، اگه دوباره ازدواج کنم گفتن از اونا میام پیش من میبرم. سه دفعه قصد خودکشی گرفتم.
ساعت 11:30 بجه شب طرف خانه می آمدیم که یک نفر از ام پشت سر یک بوتل تیزه و در روی مخالی کرد. کل فامیلی یک جای کل مادر را روان بودیم. شوهرم دخترک خوردم در بغلش کم پیشتر رفته بود. یک بیدرزادی بچه جوان بود تا یک چند قدم پشتش دوید خو مادرش تیار بود دیگه فرار کرد.
درد دل دو خانم از ولایت هرات و شهر کابل را شنیدین که یکی قربانی خشونت‌های خانوادگی شوهرش شده بود و دیگری قربانی خشونت تکان دهنده تیزاب پاشی از سوی افراد ناشناس در بیرون از خانه. شنوندای عزیز، گفته میشه مانند زهرای 22 ساله از هرات و نفیسه 31 ساله از شهر کابل، هزاران زن و دختر دیگه افغان در هر گوشه و کنار کشور با ده ها نوع دیگه خشونت و شکنجه های فیزیکی و روانی درگیر هستند. مانند حلق‌آویز شدن، سوزانیدن، تیرباران شدن، پاشیدن تیزاب بر سر و صورتشان، تجاوز، لط و کوب، وادار به فحشا و اعتیاد، محروم ساختن از نفقه و دور نگه داشتن از فرزندان و امثال ای. گفتنیست که این زنان و دختران جامعه ما ده ها سال است که زیر بار چرخه خشونت و تعرض مدام از صدمه های دهشتناک روحی و جسمی در رنجند. بیایید در آغاز به چند مثال در این مورد درنگ کنیم. 13 سرطان 1392 از رادیو آزادی. خسار خوشو و زن ایوار سهرگل او را شدیداً شکنجه کردند. سهرگل برای ماها در زیرزمینی تاریک و نمناک زندانی بود. با سیخهای داغ شکنجه می شد و با انبور گوشتهای بدنش را قطع و ناخونهایش را کشیده بودند. با گفته سهرگل خسارش می خواست او را وادار به کارهای ناجایز اخلاقی کند و او این تقاضای خسارش را رد کرده بود. سنبله 1393 از رادیو آزادی. بیش از 10 فرد مسلح ملبس با لباس پلیس موتر چند خانواده را که در اولسوالی پغمان از یک محفل عروسی به سوی خانه هایشان در حرکت بودند متوقف کرده، زیورات و لوازم آنها را از نزدشان گرفتند و بر زنان این خانواده ها تجاوز کردند. 28 حوت 1393 از رادیو آزادی. فرخنده 27 ساله به اتهام نادرست سوختاندن نسخه از قرآن کریم به تاریخ 28 اوت از سوی تعداد از مردان خشمگین با لت و کوب کشته و سپس جسدش به آتش کشیده شد. 29 جدی 1394 از سایت خبرگزاری بانو. مرد در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب بینی خانمش را با چاقو برید. 12 عقرب 1394 از رادیو آزادی. یک دختر جوان به نام رخشانه به اتهام داشتن رابطه غیر مشروع در ولایت غور به طور بی‌رحمانه سنگسار شده است. 21 سرطان 1395 از روزنامه افغانستان. یک زن و دو دختر در مرکز شهر کابل هدف تیزاب پاشی یک فرد ناشناس قرار گرفته است. 28 سرطان 1395 از راه فردا. مرد در غور همسر حاملش را به آتش کشید.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
قابل یاد دهانیست که به اساس گفته سارنوالی منع خشونت علیه زن نیست، در 9 ماه اول سال جاری بیش از 3000 قضیه خشونت علیه زن را به ثبت رسانیدند. در این حال بیش از یک دهه میشه که همه ساله از تاریخ 25 نوامبر الی 10 دسامبر مانند کشورهای دیگر کمپاین مبارزه علیه خشونت در افغانستان نیز راه اندازی میشه. امسال نیز از طرف وزارت امور زنان و برخی از نهادهای مدافع حقوق زن این کمپاین جریان داره. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان با سخنرانی در مراسم تجلیل از روز جهانی منع خشونت یادآور شده که هنوز هم دختران و زنان افغان در نقاط مختلف کشور با خشونت‌های گوناگون روبرویند.
امسال به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان باز هم شاهد رویدادهای خیلی تلخ از مسموم ساختن و تیزابپاشی دختران برخی مکاتب گرفته تا تجاوزات جنسی و عریق نمودن پیکر عفیف زنان، محکمه غیابی، سنگسار و القاویز زنان و جرم فرار از منزل و اتهام زنا بدون صدور احکام محاکم در برخی محلات ولایات بوده اید.
مسکو قدیری آمر حمایت انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه با وجود کوشش های فراوان از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی در جلوگیری از خشونت علیه زنان، برنامه های آگاهی دهی، انکشافی و توسعه بخشی و کمپاین هر ساله برای مهار کردن خشونت علیه زنان داشتند، اما هنوز هم به جای کاهش خشونت شاهد افزون شنیدن اخبار خشونت علیه زن از رسانه ها بوده ایم. چرا چنین است؟
مشکل خیلی جدی است که در زمینه کمیسیون مستقل حقوق بشر برنامه‌ای داشتیم امرای ایلو سرمالی و چندین جلسات دیگه در رابطه با کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی و کارکردهای عملکردهای پلیس داشتیم که چطور میتونیم کمی فساد گسترده‌ای که در میان نهادها است ایر از بین ببریم. تخمینی از تنها ولایت کابل اگه ما براتون بگم بیشتر از 2300 قضیه ما امسال ثبت کردیم که تمام موارد خشونت‌ها داخل از این موضوع میشن. جایی که قضیه را ضعیف می‌سازه و پیگیریش درست نمیشه بخشای عدلی و قضایی است که بالاخره امو قربانی از امو دعوای خود منصرف میشه.
اما سوال در اینجاست که با این حال آیا کمپاین منع خشونت علیه زن نظر به سالهای قبل چی تفاوت داره و تا چی حد میتونه برای مهار کردن خشونت علیه زن افغان کارا باشه؟ حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان در این مورد با توضیحاته.
کمپاین امدفعه از چند بود مختلف است. بود اول از این از تاریخ 25 که روز بین المللی کاهش منع خشونت شروع کردیم و در تاریخ 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است اختتام میکنیم و ما تحلیل 15 سال گذشته را کردیم با اساس از او ادامه کارهای ما چی است. قانون منع خشونت سرش کار کردیم، بر از او دادخواهی کردیم که به حیث یک قانون مجزا باشه. کمک های مالی مشخص بر مؤسسای زنا و یا مؤسسایی که رهبریش در دست زنا است، رواندرمانی روانی بر زنا و همچنان آگاهی کاهش خشونت به زبان مردم و یک چیز دیگه تاریخ 30 نوامبر به حیث روز کاهش خشونت زنای آسیای جنوبی این دفعه ما ایره هم در بینش شامل. یکی از تغییرات ما زیاد کوشش کردیم که در ولایات جوانان شامل.
اما از نظر بیشتر مردم، راه اندازی ایگونه کامپاین ها با مصارف گزاف آن هم تنها در شهرهای افغانستان نمایش بیش نیست. زیرا خشونت علیه زن افغان در دورترین نقاط کشور چنان که وجود داشت باز هم دارد.
نام سیام است، باشنده کابل هستم. اینجا باید عملی کار کنه، می پیسه که اینجا مصرف میشه اینجا باید به اطراف کمک کنه، بزنایی که اونجا کلینیک نیست که برای صحت یا زیر تامین کنه و یا مدارس تدریسی باشه که اونا از تعلیم هم بهره ببرن و یا زنایی که متضرر هستن مثلا وضع اقتصادی خوب نیست به اونا کمک مالی شون کار عملی شون تا خدمت برای زنای افغانستان صورت بگیره.
نظر ما راه اندازی این گونه کمپاین ها خیلی مفید است در جامعه ما. مثلا امی کمپاین یا امی اعلاناتی که از رسانه نشر می شود یک خانواده میره ببیند میفهمه خودشان قسمی که اونا خشونت قبلا با خانما داشتن، شاید امی کمپاین ها بالاشان تاثیر گذار باشد، ذهنیتشان روشن می شود و از خشونت دست بردار می شوند.
25 نوامبر فقط یک شکل سمبولیک داره. میبینه نر روز بالای خانما ظلم میشه، بینوهای از او را میبره، خانه خسرخیل که حتی مویای سر شکنده بود. همچو وقت بسیار زیاد است. وزارت زناست فقط در پیش روی پردی تلویزیون یک دو پروژه داده که ما اینی کار کردیم. برین در ولایت ببینین دخترها با چی مشکلات رو بروستن.
باز هم از خانم صافی میشنویم که با پاسخ این سخنان مردم چی جواب داره.
این نظر با تعهدت است که وقتی یک کار برش اقدام میکنی آیا خودت هدف نمایشی داری یا میخوایی که یک هدف مؤثر داشته باشی. متاسفانه که این بدبختی در بعض گروپ ها یا در بعض کسایی است. ما به حیث کسایی که در ولایات همراه مردم به تماس هستیم میبینیم که تاثیر داره، ولی نمیتونیم بگوییم که با این کمپاین ها خشونت خلاص میکنیم. درست است که ما 4 سال 3 سال گذشته به اندازه ای که در ولایات کار میکردیم نکردیم، سر از او کار شروع کردیم. تطبیق قانون از کابل تا ولایات، مثلا ما دیدیم قضیه فرخنده تا به امروز در کجا است. تعقیب میکنیم امروز اگر ما داد از حقوق زن میزنیم، افتخار میکنیم سر قانون اساسی خود، قانون منع خشونت و دادخواهی از این میزنیم، این کلش از مبارزه خانم ها شده.
قابل یاد دهانیست که در روز 25 نوامبر سال 1960 میلادی سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران میرابل پس از ماها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری دومینیکن بود. بعد از آن مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 میلادی روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کردند. بان هم هنوز که هنوز است در کنار بسیاری از زنان جهان، برخی از زنان افغان نیز اقسام خشونت‌ها را متحمل میشن. اما فکر میشه یگانه راه رسیدن به آرامش زن افغان ای است که در برطرف کردن خشونت و حق تلفی علیه زن بر علاوه ارگانهای دولتی و خصوصی زیربط به زنان همه اقشار جامعه افغانی ما با تعهد و ایمانداری تلاش ورزد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حسنی روز افزون تو، حسنی روز افزون تو، عمر مرا کم میکنه.